این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
سرکار خانم به نام، درود بر شما. بسیار ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. خانم به نام، اخیراً در گزارش‌ها اعلام شده که میانگین مدت انتظار برای اخذ شهروندی استرالیا به بیش از 2 سال افزایش پیدا کرده و بیشتر از 200,000 متقاضی اخذ شهروندی استرالیا در انتظار اعلام نتیجه در مورد تقاضاهاشون هستند. به نظر شما به عنوان یک کارشناس رسمی مهاجرت، چه عواملی باعث افزایش این مدت انتظار و ایجاد این صف طولانی برای اخذ شهروندی استرالیا شده؟
درود بر شما و شنوندگان برنامه‌تون. منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. در پاسخ به سوال شما در مورد افزایش مدت زمان بررسی پرونده‌های سیتیزنشیپ و یا شهروندی استرالیا، باید خدمتون عرض بکنم که از حدود سال 2017 که یک لایحه‌ای تقدیم شد به مجلس برای سخت‌تر کردن و طولانی کردن به اصطلاح مدت زمان لازم برای واجد شرایط شدن برای شهروندی استرالیا، که این لایحه خوشبختانه به تصویب نرسید، ولی در اون مدت زمان که ماه‌ها طول کشید که این لایحه بررسی بشه و نهایتاً تصویب نشد، توی اون دوره تمام پرونده‌های سیتیزنشیپ روی هولد گذاشته شد و دولت تصمیم گرفت که تا جواب اینها مشخص نشده، یعنی که نتیجه تصویب شدن اون لایحه مشخص نشده، هیچ کدوم از پرونده‌های شهروندی رو بررسی نکنن و این باعث شد که به اصطلاح یک صف طولانی ما اونجا داشته باشیم. از طرف دیگه، علی‌رغم اینکه لایحه تصویب نشد و قوانین شهروندی عوض نشد، ولی باعث شد که یک نگرانی برای تمام دارندگان ویزاهای اقامت دائم در استرالیا ایجاد بشه و افراد به سرعت بیان برای اقدام برای اپلیکیشن های سیتیزنشیپ، که این هم در واقع دومین عاملی شد که باعث این ازدیاد و حجم بالای اپلیکیشن ها شد. از طرف دیگه، مسئله‌ای که وجود داره اخیراً در تمام دنیا و استرالیا هم مستثنا نیست، مسئله امنیتی هست و بحث سکیوریتی چک و به اصطلاح مورد بررسی قرار دادن کرکتر که همیشه بوده، ولی الان واقعاً قوی تر دولت داره به این مسئله رسیدگی میکنه و دوره بررسی سوء پیشینه افراد طولانی تر شده و با وسواس بیشتری انجام میشه.
خانم بنام، چه عواملی در تعیین مدت لازم برای بررسی تقاضای شهروندی افراد تأثیر گذاره؟ آیا ملیت افراد یکی از این عوامله؟
ببینید، مثل همه پرونده های مهاجرتی، در درجه اول آماده بودن پرونده، چیزی که بهش میگن decision ready، خود اداره مهاجرت و ادارات دیگه خیلی مهمه. از جمله به اصطلاح برای پرونده های شهروندی، مهمترین قسمت و مهمترین عامل همونطور که صحبت شد بحث سوء پیشینه هست. مثلا دوستانی که از ایران میخوان که اقدام بکنن برای سیتیزنشیپ، بهتر قبل از اینکه واجد شرایط بشن حتما پلیس چک یا سوء پیشینه ایرانشون رو به دست بیارن، خیلی قبل از اون، چون که 1 سال حداقل اعتبار داره این سوء پیشینه. اگر منتظر بشن واجد شرایط بشن بعد بخوان اقدام بکنن، متاسفانه گاهی حتی ممکنه 6 ماه یا بیشتر منتظر این سوء پیشینه بمونن، که این خودش پرونده رو دوباره به عقب میبره، چون تا تمام مدارک هویتی و سوء پیشینه آماده نباشه واقعا آفیسر پرونده این بررسی رو شروع نمی‌کنن و انجام نمیدن. در مورد ملیت، ما به طور خاص توی قانون بندی رو نداریم که ذکر کرده باشه که به خاطر ملیت یک شخصی پرونده مهاجرتیش یا پرونده شهروندیش باید به عقب بیفته یا طولانی تر بشه. بحث همون بحث سوء پیشینه هست، از یک طرف به خاطر اینکه بعضی از کشورها مثل ایران، واقعا کسب کردن سوء پیشینه در استرالیا برای یک شهروند ایرانی واقعا طولانی هست و ماها میتونه طول بکشه، در صورتی که مثلا از کشور ترکیه اگر کسی بخواد که تقاضای سوء پیشینه به دست سفارت ترکیه معمولا 24 ساعت بیشتر طول نمیکشه. این یک بحثه. و مسئله دیگه این هست که بعضی از کشورها به خاطر مسائل امنیتی، مسئله تروریسم، خیلی اون بررسی‌های امنیتی برای اینکه ببینن که شخص آیا پتانسیل معاونت در جرم یا همکاری با تروریسم داره یا نه، خیلی با وسواس بیشتری انجام میشه به خاطر شرایط خاص اون کشورها.
خانم بنام، به عنوان سوال آخر گفتگوی امروزمون، آیا در زمینه سیاست‌های مهاجرتی استرالیا اخیراً شاهد خبر یا تحول خاصی بودیم؟
اگر اجازه بدید، من امروز تمایل دارم که در مورد تغییراتی که قرار هست اعمال بشه روی ویزاهای ازدواج و ویزاهای پارتنر در واقع صحبت بکنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
اخیراً توی اخبار هم احتمالاً همه شنیدن که قوانینی تصویب شده در مورد پرونده های اسپانسرشیپ برای ویزاهای ازدواج، که در واقع همسری که استرالیایی هست، یعنی که اقامت دائم یا شهروند استرالیا رو دارا هست، اسپانسر پرونده های ازدواج هست، که توی 2-3 سال اخیر این قانون تصویب شده بود که ببینن که آیا این شخص سوء پیشینه داره یا خیر، و یا اینکه شرکت داشته یا اقدامی به هر گونه خشونت خانگی داشته یا نه. ولی تغییری که جدیداً اتفاق افتاده این هست که به خاطر اینکه ویزاهای ازدواجی 2 مرحله‌ای هست و یک قسمتش بررسی پرونده ویزا برای متقاضی هست، یک قسمتش بررسی پرونده اسپانسرشیپ برای همسری هست که استرالیا هست و اسپانسر پرونده هست. قبلا این دوتا پرونده و این دوتا درخواست با هم انجام می شد، یا اول پرونده متقاضی انجام می شد و بعد همسر استرالیایی. جدیداً این قانون به تصویب رسیده که اول پرونده اسپانسر رو بررسی بکنن و بعد از اینکه اطمینان حاصل کردن که اسپانسر پرونده هیچ گونه اقدام به خشونت خانگی نکرده و سابقه جرم و آزار و اذیت نداشته، بعد از اون هست که میتونن اقدام بکنن برای پرونده ازدواج. که این مسئله از یک طرف بسیار خوب هست که حمایت میکنه از افرادی که از خارج از کشور وارد استرالیا میشن به هر حال با یک امیدی، و معمولا زبان انگلیسی نمیدونن، قوانین اینجا رو نمیدونن، و ما بسیار داشتیم در گذشته کسانی رو که سالها قربانی خشونت خانگی بودن، حتی زندانی شدن در خونه هاشون، جرأت اینو که بخوان اعتراضی کنن یا شکایتی به جای بکنن نداشتن متاسفانه. از اینها واقعا حمایت میشه و متوجه میشن که همسر آیندهشون آیا همچین پتانسیلی داره یا خیر. ولی از طرفی فقط تنها نکته منفیش این هست که برای دارندگان ویزای موقت در استرالیا که قبلا میتونستن نزدیک به انقضای ویزایی که داشتن اقدام بکنن برای ویزای ازدواج، و در فاصله‌ای که ویزای ازدواجشون داشت بررسی میشد میتونستن روی ویزای پل یا بریجینگ قرار بگیرن، الان دیگه این شرایط وجود نداره متاسفانه، و باید خیلی قبل از این که ویزاشون بخواد منقضی بشه، ویزایی که در حال حاضر دارن، باید اقدام بکنن برای پرونده ازدواجیشون، به خاطر اینکه باید حتما اول اپلیکیشنی که یا درخواستی که برای اسپانسرشیپ داده شده پذیرفته بشه و بعد میتونن درخواست رو بدن برای ویزای ازدواج.
بله، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم بنام، ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، منم همینطور، متشکرم از شما.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.